فصل هفتم، تنش صدایی و پس از آن.
با وجود آنکه جنگ در ویتنام به شدت ادامه داشت، ایالات متحده و اتحاد شوروی به تلاش برای بهبود روابط ادامه دادند. بحران موشکی کوبا به اندازه کافی دهشتناک بود که دو طرف را متقاعد کند که لازم است جهان را از لبه پرتگاه یک قتل عام هسته‌ای دور نگه دارند. نتیجه سیاست تازه‌ای به نام تنش زدایی بود که در ابتدا در بهبود روابط اتحاد شوروی و ایالات متحده مؤثر بود. اما تنش زدایی که در زمان دولت نیکسون آغاز شد، به نظر می رسید که برای ایالات متحده و اتحاد شوروی اهمیت یکسانی ندارد. این تفاوت منشأ افول تنش زدایی شد. در زمانی که پرزیدنت رونالد ریگان بر سر کار آمد، تنش زدایی مرده بود.
ریشه های تنش زدایی
در ایالات متحده، تنش زدایی را در واقع رئیس جمهور جمهوری خواه ریچارد ام نیکسون پیگیری کرد. نیکسون با ورود به کاخ سفید در ژانویه 1969 از موضع سرسختانه ضد کمونیستی سابق خود به نفع تفاهم متقابل دست کشید. او در مراسم آغاز به کارش اعلام کرد: پس از یک دوره رویارویی ما وارد عصر مذاکره می شویم. بگذار همه ملت‌ها بدانند که در این دولت راه‌های ارتباطی گشوده خواهد بود. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه دوست ما باشند، اما می‌توانیم بکوشیم کسی را دشمن خود نکنیم. صلحی که ما در جستجوی آنیم و صلحی که ما در پی برقراریش هستیم، پیروزی بر مردمی دیگر نیست، بلکه صلحی است که با بال‌های التیام بخش می‌آید، با درک کسانی که با ما مخالف بودند. برنامه سیاست خارجی نیکسون عمدتاً بر اساس نظریات هنری کیسینجر شکل گرفت. کیسینجر تا 1973 مشاور امنیت ملی نیکسون و سپس وزیر خارجه بود. کیسینجر که یک عالم سیاسی آلمانی تبار بود، سیاست خارجی مبتنی بر همکاری محدود و حساب شده از طریق مذاکره را دنبال می کرد. دیدگاه کیسینجر در مورد سیاست‌های جهانی بر این تاکید داشت که برای حل مسائل جهانی و حفظ نظم باید 5 و نه 2 ابرقدرت، ایالات متحده، اتحاد شوروی، چین، اروپای غربی و ژاپن با یکدیگر تشریک مساعی کنند. این کشورهای قدرتمند میبایست منافع یکدیگر را به حساب می آوردند و مذاکره و همکاری را فرا می گرفتند. کیسینجر عقیده داشت که ایالات متحده به جای تلاش برای تغییر رویکرد شوروی به سیاست‌های جهانی باید در پی همکاری با آن کشور باشد. این سیاست به ویژه برای مردم آمریکا پس از بحران موشکی کوبا و درگیری فاجعه بار آمریکا در ویتنام جذابیت داشت. رهبران شوروی نیز در پی برقراری رابطه باثبات‌تر با ایالات متحده در عصر تنش‌زدایی بودند. لئونید برژنف که نیکیتا خروشچف را در سال 1964 به زیر کشیده بود، بر امور خارجی به شدت متمرکز شده بود. برژنف پس از پیگیری یک برنامه تقویت گسترده ارتش که توسعه قدرت هسته‌ای و متعارف را در پی داشت، در اواخر دهه 1960 با افتخار اتحاد شوروی را همتراز با ایالات متحده دید. اینک که اتحاد شوروی و ایالات متحده از نظر نظامی برابر بودند، زمان همکاری فرا رسیده بود. به گفته برژنف، در وضعیت جدید رهبران جهان بورژوایی نیز به این درک رسیدند که عمر جنگ سرد به پایان رسیده است و اتخاذ سیاست جدید خردمندانه و واقع گرایانه ضروری است. فراخوان ما برای همزیستی مسالمت آمیز در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری با واکنش جدی روبرو شده است. افزون بر آن، شوروی‌ها نیز مانند آمریکایی‌ها نگران تداوم مسابقه پرشتاب تسلیحات هسته‌ای بودند که برای دو طرف خطرناک و پرهزینه بود. برژنف همچنین دریافته بود که گسترش تجارت با ایالات متحده به اقتصاد شوروی که به خاطر هزینه‌های توسعه نظامی به شدت آسیب دیده بود، کمک زیادی خواهد کرد. شوروی‌ها برای بهبود سطح زندگی خود به فناوری و دیگر کالاهای ایالات متحده احتیاج داشتند.
رویدادهای مهم دوره تنش‌زدایی، چین، سالت یک و توافقهای هلسینکی.
تنش‌زدایی تنها به رابطه ایالات متحده و اتحاد شوروی مربوط نمی‌شد. نیکسون و کیسینجر در پی بهبود رابطه‌شان با یک رقیب کمونیست دیگر، جمهوری خلق چین نیز بودند. هرچند ایالات متحده از به رسمیت شناختن جمهوری خلق چین در سال 1949 خودداری کرده بود و هرچند با چین در جنگ کره به نبرد پرداخته بود، نیکسون اینک به سوی ایجاد رابطه دوستانه تر پیش می رفت. او به چند دلیل این کار را می کرد. نخست، امیدوار بود که گشایش بازارهای چین به روی صادرات آمریکا اقتصاد ایالات متحده را تقویت کند. افزون بر آن، از آنجا که اتحاد شوروی و جمهوری خلق چین در دهه 1960 رقیب هم شده بودند، ایالات متحده و جمهوری خلق چین اینک نگرانی مشترکی داشتند. افزایش توان نظامی شوروی. استراتژی نیکسون این بود که عادی سازی رابطه با چین توازن قدرتی را به وجود می آورد که بر قول شوروی فشار وارد می کرد. نیکسون و کیسینجر در فوریه 1972 که به چین سفر کردند، این هدف‌ها را در سر داشتند. این سفر تاریخی بود، چرا که هیچ رئیس جمهور آمریکا تا آن زمان به چین سفر نکرده بود. چون لای، نخست وزیر و وزیر امور خارجه چین، در فرودگاه با این عبارت از کیسینجر استقبال کرد: اوه، دوست قدیمی. پرزیدنت نیکسون در یک ضیافت شام رسمی شعری را که سروده میزبانش ماو تسه‌دون صدر حزب کمونیست بود نقل کرد. این سفر که با موفقیت کامل همراه بود، راهگشای گفتگوی تازه‌ای با چین بود که تا به امروز ادامه یافته است. این سفر همچنین زمینه را برای شناسایی رسمی دیپلماتیک جمهوری خلق چین در چند سال بعد 1979 فراهم کرد. استراتژی نیکسون در اعمال فشار به شوروی‌ها از طریق بهبود روابط با چین موفقیت آمیز بود. کمی پس از بازگشت او به آمریکا، مسکو نشان داد که برای مذاکره در خصوص محدود ساختن تسلیحات هسته‌ای آماده است. در ماه مه، نیکسون راهی مسکو شد و در آنجا با برژنف نخستین توافق تسلیحاتی بین دو کشور را تحریزی کرد. توافق‌های جدید که از پی سفر موفقیت آمیز به چین حاصل آمد، خیره کننده بود. برای نخستین بار پس از دهه‌ها، ایالات متحده به سوی برقراری تفاهم متقابل با هر دو قول کمونیست پیش رفته بود. نیکسون پس از بازگشتش در یک سخنرانی خطاب به کنگره این دنیای جدید را چنین شرح داد: برای دهه‌ها آمریکا گرفتار رویارویی خصمانه با دو قدرت بزرگ کمونیست، اتحاد شوروی و جمهوری خلق چین شده بود. روابط ما با هر دو به بن‌بست کینه‌توزانه‌ای رسیده بود. اما اکنون در ظرف تنها 4 ماه، این سفرهای به پکن و مسکو شروع به آزاد کردن ما از این رویارویی دائمی کرده است. ما به سوی تفاهم بیشتر، احترام متقابل و حل و فصل مرحله به مرحله اختلافات با هر دو قدرت کمونیستی حرکت کرده ایم. خطر جنگ از بین رفته است. کاهش یافته است. ما داریم به سوی جهانی پیش می رویم که در آن رهبران ملت‌ها اختلافاتشان را با مذاکره نه با زور حل و فصل کنند و بیاموزند که با تفاوت‌هایشان زندگی کنند، به طوری که پسرانشان مجبور نباشند به خاطر این اختلافات جان خود را از دست بدهند. توافق تسلیحاتی که در مسکو به امضا رسید، پیمان محدودسازی سلاح‌های استراتژیک یا سالت یک نام گرفت. در بخش نخست این پیمان، ایالات متحده و اتحاد شوروی موافقت کردند سیستم‌های ضد موشک بالستیک خود را، سلاح‌هایی که برای رهگیری موشک‌های مهاجم به کار می‌رفت، محدود سازند. تا به حال چنین بود که اگر یک کشور بر تعداد این سیستم‌های خود می‌افزود، دیگری نیز برای فایق آمدن بر چتر حفاظتی این سیستم‌ها بر تولید موشک‌های تهاجمی خود هرچه بیشتر می‌افزود. از این رو نظر بر این بود که محدود ساختن این سیستم‌ها از شتاب مسابقه تسلیحاتی می‌کاهد. در بخش دوم سالت یک، دو کشور برای تعداد موشک‌های هسته‌ای تهاجمی که هر طرف می‌توانست در فهرست موجودی خود داشته باشد، محدودیتی 5 ساله قائل شدند. این شرط ناقص بود، چون تنها بر تعداد موشک‌هایی که هر کشور می‌توانست داشته باشد محدودیت اعمال می‌کرد. اما در مورد تعداد کلاهک‌های هسته‌ای، عاملی که یک موشک را به یک سلاح سهمگین تبدیل می‌کند، هیچ محدودیتی در نظر گرفته نمی‌شد. با وجود این، قرارداد سالت 1 مهم بود، چون این نخستین توافقی بود که بین دو کشور بر سر محدودسازی مسابقه تسلیحات هسته‌ای صورت گرفته بود. تنش‌زدایی دارای جنبه‌های مثبت دیگری نیز بود. در قرارداد چهارجانبه 1971 برلین، اتحاد شوروی رسماً موافقت کرد که دسترسی فرانسه، بریتانیای کبیر و ایالات متحده را به برلین غربی تضمین کند. افزون بر آن، تجارت بین ایالات متحده و شوروی در سال 1971 و 1972 سه برابر شد. در سال 1972 که شوروی‌ها با برداشت کم غلات مواجه شدند، با ایالات متحده وارد معامله‌ای شدند که به موجب آن آمریکا معادل 1 میلیارد دلار غلات به بهای بسیار مناسب به شوروی‌ها فروخت. در حالی که این معامله به شوروی‌ها کمک کرد و بر تجارت بین دو کشور افزود، برخی از آمریکایی‌ها به خاطر افزایش قیمت غلات در نتیجه کاهش عرضه شکایت داشتند. نقطه اوج تنش‌زدایی در سال 1974 در هلسینکی فنلاند فرا رسید که نمایندگان حدود 35 کشور در کنفرانس امنیت و همکاری